امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را بدست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی‌برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی‌ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن اینچنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 1:30 دقیقه به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 دقیقه پخش می شود. برنامه گلچین موسیقی را علاقمندان می توانند در ساعت 1:50 دقیقه بشنوند. بعد از آن برنامه قند پارسی پخش می شود در ساعت 2:20 دقیقه. پیام انقلاب عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 2:35 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 3 برنامه داستانهای تمثیلی را خواهید شنید و برنامه انعکاس در ساعت 3:15 دقیقه پخش می شود. برنامه آیا می دانید را در ساعت 3:50 خواهید شنید. بعد از آن برنامه راه‌آورد پخش می شود در ساعت 3:55. در ساعت 4 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان خواهد شد. بعد از آن در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد و برنامه قصه شما در ساعت 6:45 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران پخش می شود. آخرین بخش خبری را از رادیو دارید در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید. بعد از آن آخرین برنامه ما در ساعت 7:40 پخش می شود با عنوان همراه با خورشید همگام با ولایت. دعوت می کنیم که همراه ما باشید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:48:09 به وقت افغانستان خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری را در بخش نیمروزی به سمعتان خواهند رساند. امیدواریم برنامه هایی که امروز تقدیمتان می شود مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های شرق آسیا. کشته شدن 78 عضو طالبان در افغانستان. قالیباف: ایران و روسیه وجوه مشترک زیادی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رسانه های شرق آسیا به ویژه کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی ضمن بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد رفع تحریم‌ها و خروج مفتزهانی ترامپ این گزارش را در صدر اخبار خود قرار دادند. با گزارش ایرنا، شینهوا خبرگزاری رسمی چین روز یکشنبه در مطلبی نوشت: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی اردو تاکید کردند اگر غرب می‌خواهد ایران به توافق هسته‌ای 2015 برگردد، ابتدا ایالات متحده باید همه تحریم‌ها را لغو کند. شینهوا ادامه داد که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اگر آنها می‌خواهند ایران به برجام برگردد، ایالات متحده باید تحریم‌ها را به طور کامل نه با کلمات و روی کاغذ لغو کند. ایران سپس بررسی خواهد کرد که آیا تحریم‌ها به طور مؤثر برداشته شده‌اند یا خیر، و پس از آن که به نتیجه رسید که تحریم‌ها لغو شده‌اند، به تعهدات خود تحت برجام باز خواهد گشت. CGTN تلویزیون انگلیسی زبان چین هم در گزارشی نوشت حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند تهران تنها در صورت لغو تحریم های ایالات متحده با تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت. کوریا هرالد از رسانه های انگلیسی زبان کوریای جنوبی هم ضمن بازتاب بیانات مقام معظم رهبری نوشت بیانات حضرت آیت الله لزما خامنه ای در مورد رفع تحریم ها نخستین موضع‌گیری ایشان بعد از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود. بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از ایالات متحده خواسته است که اگر می‌خواهد ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عمل کند، همه تحریم‌ها را باید لغو کند. این روزنامه کره‌ای تصریح کرد، حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای تأکید کردند که این سیاست قطعی و برگشت ناپذیر جمهوری اسلامی است و همه مقامات ایران در این مورد اتفاق نظر دارند و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. 78 عضو طالبان در 24 ساعت گذشته در چند ولایت افغانستان کشته و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش ایرنا وزارت دفاع افغانستان امروز در اطلاعیه‌های جداگانه افزود 14 عضو طالبان در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب و 21 تن دیگر در ولسوالی های ژیری، ارغنداب و دند قندهار در حملات هوایی جنگنده های اردو کشته شدند. همچنین در ولسوالی های شیرزاد و حصارک ولایت قندهار هم 22 تن از افراد طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از ولایت بغلان در شمال این کشور نیز گزارش داد 8 تن از افراد طالبان در درگیری با نیروهای اردو کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز از آنها منهدم شده است. وزارت دفاع افغانستان افزود 13 تن از افراد طالبان هم در ولسوالی چوره ولایت اروزگان کشته و 9 تن از آنها نیز زخمی شدند. رسانه‌های افغانستان هم گزارش دادند که درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی با 33 ولایت این کشور کشانده شده است. در این حال وزارت داخله افغانستان روز گذشته اعلام کرد که اعضای طالبان در ولایت قندهار نابود شده و این گروه توان جنگ رو در رو را ندارد و تنها با انفجار ماین و ترورهای هدفمند بین مردم وحشت ایجاد می کند. اما در ارتباط با اعتراض و راهپیمایی مردم هرات در حمایت از جمهوریت ارتباط مستقیم تلفنی داریم با همکار خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی مستقر در ولایت هرات. آقای محمدی سلام بر شما، ظهرتان بخیر. در ارتباط با این خبر توضیحات رو بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله سلام خدمت شما، تشکر مرسان زده وقت شما و سایر همکارانم در این دست خبر هم بخیر و خوشی باشه.
تشکر از شما.
اما گونه که شما هم در تبلیغ خبر هم مطلع شدید، امروز ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات با راه اندازی یک راهپیمایی و حالا میشه گفت اعتراض گونه ای خب اعتراضشان نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی و خیمتر شدن اوضاع امنیتی و همچنین افزایش تنش ها در نقاط مختلف افغانستان اعلام کردن و از جانب دیگر هم حمایت کردن از بحث جمهوریت در افغانستان و گفتن که جمهوری اسلامی تنها راه حل مشکلات مردم افغانستان است و باید این نظام در افغانستان همچنان پابرجا و مستحکم باقی بمانه.
بله.
از صبح امروز از بامداد امروز ده ها تن از حالا نیروهای امنیتی افغانستان هم به ویژه در چهارراهی ها و مسیرهای منتهی به دفتر کار والی هرات حضور پیدا کردند و در حال تامین امنیت کردند این راه اندازی این راهپیمایی را. و همچنان گفته شد که خب دولت افغانستان باید تدابیر بهتری را به خاطر برگزاری در حال مراسم های مختلف روی دست بگیره. خیلی از مردم اعتراض کردن به اینکه خب راهبندان میشه، مردم یا مشکلات بسیار زیادی روبرو میشن، بحث ناامنی ها بیشتر میشه، افراد سوجی میتونن از این اتفاقات استفاده بکنن. در حال با این همه مسائل امروز این راهپیمایی برگزار شد و در این راهپیمایی نماینده های مردم در شورای ولایتی هم اشتراک کردن، سخنرانی کردن و تاکید کردن که خواسته های برحق مردم افغانستان باید توسط دولت افغانستان جامعه عمل پوشانده بشه.
بله.
در این راهپیمایی اعتراضی میشه گفت که مردم افغانستان و به ویژه مردم غرب کشور اعتراض کردن به حضور گسترده نیروهای مسلح مخالف دولت در ولسوالی های اطراف هرات. اونا صریحا اشاره به این کردن که در ولسوالی غوریان، در ولسوالی کوهستان، بخشای از ولسوالی زندگان طالبان مسلح هر لحظه و هر گاهی که خواسته باشند میتوانند چالش های امنیتی را برای مردم افغانستان به وجود آورند. معترضین اشاره به این کردن که چند شب قبل طالبان مسلح به مرکز ولسوالی حمله کردن، در اونجا تعداد کشته و زخمی شده. اونا تاکید کردن که در حالی از جمهوریت در افغانستان و نظام جمهوری اسلامی در افغانستان دفاع و حراست میکنن که این نظام هم از مردم حمایت و پشتیبانی بکنه و به فکر تامین امنیت جانی و مالی شهروندان خودش باشه.
بله،
مردم هرات خواستار برقراری آتش‌بس فوری و تامین امنیت و پل سراسری در تمام افغانستان شدند. اونا تاکید کردن که دولت افغانستان باید خواسته های بر حق مردم افغانستان از حراست و پشتیبانی بکنه. از جانب دیگر شماری از تحلیلگران و کارشناسان امور در ولایت هرات هم میگویند که خب اگر وضعیت به همین منوال باشه و این خواسته ها هر بار تکرار باشه و مردم با به دست گرفتن پلاکارد ها و بیرق های به بازار بریزند و از نظام حمایت بکنند، از جانب دیگر شمار زیادی از مردم هستند که نسبت به این اوضاع خیلی خوشبین نیستند، خیلی هم ناراحت هستند، خیلی مشکلات دیدن، سختی ها دیدن، کسایی که در مناطق ناامن هرات دارن زندگی میکنند، در ولسوالی های که در نام اشاره کردم، در ولسوالی های شرقی و شمالی افغانستان که به ویژه هرات که طالبان مسلح در اونجا جولان میکنند. اونا گفتن که خب مردم در اینجا هم علاقه‌مند هستند و دوست دارن که تحت یک نظام زندگی بکنن که امنیت جانی و مالیشان درش تامین شده باشه. اونا گرایمند از این هستن که چرا دولت افغانستان نمیتونه امنیت در مناطق مختلف هرات به ویژه در مرکز شهر هرات حتی به وجود بیاوره. ما در چند روز گذشته و در ماهای اخیر شاهد حضور سخنگران مسلح هستیم که تاکنون دولت افغانستان به ویژه نیروهای سکی و امنیتی هرات قادر به شناسایی این افراد نیستند.
بله.
افراد مسلح در شهر هرات خب خیلی آزادانه ترور میکنند، افراد هدفمندانه به قتل میرسانند و اعتراضات گسترده نسبت به این مسئله وجود داره.
دست.
اما با این همه مردم هرات امروز حضور پیدا کردند در مرکز شهر هرات و گفتند که از نظام جمهوریت در کشور دفاع میکنند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی این نظام با هر نظام دیگری معامله بکنند. رئیس شورای ولایتی هرات هم در جمع مردم حضور پیدا کرد، سخنرانی کرد و گفت که صدای رفای مردم هرات خواهد بود و صدای منزلیت این مردم به گوش رهبران دولت افغانستان و جهانیان خواهد رساند. رئیس شورای ولایتی هرات تاکید کرد که نظام جمهوریت در افغانستان پابرجا و مستحکم باقی خواهد ماند و مردم هرات با جان و مالشان از این نظام دفاع و حراستر خواهند کرد.
درست. آقای محمدی بفرمایید، با توجه به توضیحاتی که شما داشتید و درخواست هایی که مردم از دولت افغانستان دارن در قبال این حمایت ها از نظام جمهوریت در کشور خودشان، به طور کل نظرها و ارزیابی ها در بین جامعه مدنی، در بین مردم و سیاستمداران ولایت هرات در رابطه با بحث مذاکرات صلح چه قسمی هست؟ آیا همچنان نگرانی ها در حال افزایش هست؟ آیا اینکه خوشبینی هایی هم در بین مردم هست نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات؟
نه، متاسفانه هیچ خوشبینی وجود نداره.
بله.
با هر کسی که ما بخوایم صحبت بکنیم، با کسی تاجران، سرمایه‌داران، افراد به هر حال جامعه مدنی، خبرنگاران، با هر کسی که ما رفتیم گفتگو کردیم، صحبت کردیم، بخوایم به هر حال صحبت‌هایشون در دل‌هایشون کردیم، هیچ امید و آرزوی برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در نقاط مختلف افغانستان ندارن. اونا تاکید میکنن که اگر این سرسختی ها و این پاکشوری ها از هر دید جناح وجود داشته باشه، هرگز امنیت و آسایش به افغانستان باز نخواهد کرد. خیلی از تحلیلگران و کارشناسان و جامعه مدنی در ولایت هرات تاکید میکنن که مردم افغانستان تشنه رسیدن به یک صلح هستند. حالا در این راه باید قربانی های داده بشه. حتی اگر جمهور افغانستان خب پافشاری به این داره که نظام کنونی باقی بمانه و خودش به عنوان رهبر این نظام همچنان ادامه برحال ادامه کار بده، اما مردم افغانستان، شمار زیادی از مردم افغانستان نسبت به این رویدادها خیلی خوشبین نیستن. اونا میگن که رئیس جمهور هم باید مثل مردم افغانستان که سالها قربانی دادن این بار هم قربانی بده و جای خود برحال بکره به کسایی که بتوانه افغانستان مدیریت بهتری بکنه و بتوانه با شرایط مردم افغانستان.
آقای محمدی،
خیلی از
آگاهان امور مسلح
مسلح مسلح بیشمار نیروهای مسلح مخالف دولت در نقاط مختلف بیشمار اسلامی ها نشان از این داره که بیشتر از سالهای گذشته قدرت بند تر شدن و اگر این پاکشوری ها ادامه پیدا بکنه بخش های بیشتری از افغانستان به دست نیروهای طالبان سقوط خواهد کرد.
بله. تشکر از شما آقای محمدی. گرچه در لحظات پایانی ارتباط ما و شما متاسفانه به دلیل مشکلات ارتباطی یکم صدای شما قطع و وصل شد، به هر حال تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. ادامه خبرها. دولت افغانستان از مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل خواست گروه طالبان را به پذیرش آتش بس وادار کند. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه با اشاره به تشدید درگیری ها همزمان با توقف مذاکرات صلح از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست از طالبان بخواهند به جنگ، ترورهای هدفمند و کشتار در این کشور پایان دهد. وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر لزوم برقراری آتش بس در موفقیت روند صلح تصریح کرد که آتش‌بس زمینه گفتگوهای معنادار صلح و دستیابی برای حل سیاسی برای برقراری صلح پایدار در افغانستان را مساعد می‌کند. دولت افغانستان در حال خواستار میانجیگری سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس شده است که همزمان با توقف مذاکرات صلح در قطر، درگیری‌ها در بیش از 20 ولایت که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته جریان دارد و باعث ترس و نگرانی مردم شده است. طالبان به این باور است که آمریکا با نقض توافقنامه قطر باعث گسترش جنگ و متوقف شدن روند مذاکرات صلح شده است. آمریکا با نادیده گرفتن در یکی از مفاد این قطعنامه متعهد شده بود که تا ماه می تمامی نظامیان خود را از افغانستان خارج کند، اما دولت جدید بایدن با تازگی بر ادامه حضور نظامیان خارجی در این کشور تاکید کرده است. بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس به یک منزل مسکونی در ولسوالی رستاق ولایت تخار یک مرد کشته و دو دخترش زخمی شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار در این باره گفت یک شنبه شب افراد مسلح ناشناس در منطقه مسنگران ولسوالی رستاق این ولایت به این خانواده حمله کردند. سخنگوی پلیس تخار مدعی شد که علت این رویداد خصومت‌های فامیلی بوده و یک تن در ارتباط با این قضیه توقیف شده است. این در حالی است که گفته می‌شود حدود یک هفته است میان نیروهای مسلح غیر مسئول در ولسوالی رستاق تخار درگیری های ویرانگر ادامه دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه روابط ایران و روسیه باید به سطح مشارکت مستحکم و مستمر برسد افزود که دو کشور وجوه مشترک زیادی در زمینه های دو طرفه منطقه‌ای و بین المللی دارند. با گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف در نخستین برنامه سفر خود در تالار تشریفات سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو در جمع مدیران نهادهای ایرانی یادآور شد. ایران و روسیه در مسائل مختلف بین المللی فصل مشترک و دیدگاه‌های نزدیکی دارند که زمینه برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو جانبه را فراهم کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی به اهمیت روابط ایران و روسیه و تداوم روند گسترش همکاری‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد که با استفاده از نقاط مشترک می‌توان بر ضعف‌های دو کشور غلبه کرد. قالیباف با تاکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه و تعمیق روابط ایران و روسیه و بسط و گسترش ساختار همکاری‌های دو جانبه اشاره کرد و توضیح داد که از مهمترین اهداف سفر به روسیه اعتماد بخشی به روس هاست که روابط تهران مسکو تحت تأثیر تحولات جهانی تغییر نخواهد یافت. وی افزود امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و وظیفه هر مسئول ایرانی در هر رده تلاش برای رفع مشکلات مردم است. قالیباف در نخستین سفر خارجی خود به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیئت پارلمانی و بنا به دعوت رسمی ویچسلاو والادین رئیس دومای دولتی روسیه عصر یکشنبه به وقت محلی وارد مسکو شد. وزیر امور خارجه ایران با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار و درباره تازه‌ترین رویدادهای مرتبط با یمن و منطقه گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف و مارتین گریفیتس نماینده ویژه آمریکا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن روز دوشنبه در محل وزارت خارجه ایران دیدار و درباره آخرین تحولات یمن گفتگو کردند. پیش از این و روز یکشنبه هم علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور ویژه سیاسی و با نماینده ویژه سازمان ملل دیدار و مسائل و ابعاد مختلف بحران یمن، راه‌های دستیابی به صلح و توقف بحران در این کشور را مورد بررسی قرار دارند. در این دیدار خاجی ضمن اشاره به وضعیت اسفناک مردم مقاوم یمن و شرایط بسیار دشواری که بر اثر جنگ و محاصره ظالمانه اقتصادی به آنان تحمیل شده است، خواستار مداخله هرچه بیشتر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای توقف جنگ و رفع محاصره غیر انسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی برای مبارزه با کرونا به مردم این کشور اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اهمیت سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن به تهران اظهار کرد. همچنان طرح 4 ماده‌ای ایران برای حل بحران یمن روی میز است. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره یمن افزود، برخی فکر می‌کنند همچنان با کشتار می‌توانند به هدف خود در یمن برسند، اما تنها راه حل بحران یمن رویکرد و راه حل سیاسی است. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد طرح 4 ماده‌ای ایران درباره یمن روی میز است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه روابط نزدیکی با سازمان ملل متحد دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جنبش انصارالله بیشترین تلاش را برای حل بحران یمن داشته است، ابراز امیدواری کرد این فاجعه انسانی در یمن و زودی پایان یابد. خطیب‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری ایران پرس، سفر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به بغداد را مهم ارزیابی کرد و گفت این سفر دوسیه‌های مهم قضایی و حقوقی بررسی می‌شود. وی درباره اهمیت سفر روز دوشنبه رئیسی به بغداد اظهار کرد، این سفر کیفرخواست پیگیری متهمان دوسیه ترور شهید سردار سلیمانی تکمیل خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت خارجه رئیسی را در سفر به عراق همراهی می‌کند، تاکید کرد سفر رئیسی به بغداد می‌تواند روابط ایران و عراق را بهبود بخشد. وزارت امور خارجه روسیه از عملکرد و اظهارات تناقض‌آمیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه از ارزیابی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سفرش به مسکو ابراز تعجب کرد و گفت این سخنان با آنچه پیشتر گفته بود متفاوت است. این وزارتخانه در بیانیه خاطر نشان کرد ما از ارزیابی بورل از سفرش به دلیل تضاد آن با اظهاراتی که در کنفرانس خبری در مسکو بیان کرد متعجب هستیم. مسکو تأکید کرد بورل فرصت کافی داشت تا ارزیابی شخصی از سفرش را در کنفرانس خبری پایانی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیان کند و این کار را کرد. وزارت خارجه روسیه افزود طرف روسی درباره نتایج سفر در حضور بورل اظهار نظر کرد. هیچ کسی وی را به لحاظ زمانی یا شکلی محدود نکرد. شاید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محض بازگشت به بروکسل مورد پرسش قرار گرفته، اما این مسئله فقط ثابت می‌کند چه کسی و چگونه در حال تبیین سیاست‌های واقعی اتحادیه اروپا است. سخنگوی کاخ سفید گفت سطح قابل توجهی از بی‌اعتمادی میان مردم آمریکا به دولت، رسانه‌ها و اطلاعات وجود دارد. جنیفر ساکی افزود آمریکا هم اکنون با وضعیت متفاوت روبروست و با ملزومات متفاوت نسبت به گذشته به خاطر آنچه که دولت دنبال می‌کند نیاز داریم. سطح قابل توجهی از بی‌اعتمادی به دولت، رسانه‌ها و اطلاعات وجود دارد و هیچ درکی درباره درست و نادرست بودن وجود ندارد. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد شاهد نوعی تنش با افراد هستیم و این به خاطر این است که دولت پیشین تنها بر روی اطلاعات و ارتباطات یک فرد تمرکز داشت، اما رئیس جمهور بایدن می‌خواهد که موضوع به تیم سیاست‌گذاری وی مربوط باشد. ساکی خاطر نشان کرد بایدن به دنبال احیای روابط با متحدانمان و بازگرداندن اعتماد عمومی به آمریکا است. اذعان این سخنگوی کاخ سفید با افزایش بی‌اعتمادی مردم آمریکا و دولت در حالی است که این کشور درگیر بحران کرونا و مشکلات اقتصادی است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های شرق آسیا. کشته شدن 78 عضو طالبان در افغانستان. قالیباف: ایران و روسیه وجوه مشترک زیادی دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که در مورد برجام مذاکره مجدد نمی‌کنیم گفت برجام با توجه به عدم موافقت جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر موضوعات نهایی شده و مذاکره مجددی در این ارتباط نخواهیم داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تشریح آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی پرداخت. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره بازگشت آمریکا به برجام گفت رژیم ترامپ بدون هیچ دلیلی و تأیید کردن مراحل از برجام خارج و آن را نقض کرد و دیگر کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا را وادار به نقض کرد. دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
تحولات برجامی با توجه به مواضع مقام معظم رهبری و همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میشه گفت وارد مرحله جدیدی شده. مقام معظم رهبری در سخنرانی که در روز 19 بهمن ایراد کردن صراحتاً بر این نکته تاکید کردند که تا زمانی که تمامی تحریم‌های آمریکا برداشته نشه و این مسئله مورد راستی آزمایی قرار نگیره، ایران حاضر به بازگشت به برجام و اجرای تعهدات برجامی خود نخواهد. خب در مقابل ما شاهد این بودیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که ظاهرا روز جمعه ضبط شده بود، یعنی یک روز قبل از سخنرانی مقام معظم رهبری، بر این نکته تاکید کرده بودند که تا زمانی که ایران به اجرای تعهدات برجامی برنگرده تحریم‌ها بر نخواهد گشت و در این حال ایشون از بحث غنی‌سازی هم در واقع سخن به میان آورده بودند و اشاره کرده بودند که ایران بایستی غنی‌سازی رو متوقف کنه. البته یک مقام آمریکایی بعداً توضیح داد که منظور بایدن از توقف غنی‌سازی از که طبق برجام پیشبینی نشده، یعنی غنی‌سازی 20%. ولی به طور کلی الان مشخص شده که مواضع آمریکا و ایران در این زمینه در تعارض با یکدیگر قرار داره، در حالی که ایران شرط بازگشت به برجام رو اجرای تعهدات از جانب آمریکا و لغو تحریم‌ها قلمداد کرده. آمریکایی‌ها شرط مشابهی رو مطرح کردن و خواهان این هستن که ابتدا ایران به اجرای تعهدات برجامی برگرده، در حالی که موضع اصولی ایران که از زبان آقای ظریف هم بیان شده این هست که اساساً این ایران نبوده که اقدام به نقض تعهدات برجامی یا کاهش اونها ابتدا به ساکن کرده و بعد از اینکه آمریکا در می 2018 از برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه بی سابقه رو علیه ایران به اجرا درآورد و بعد از در واقع یک دوره تحمل یک ساله از جانب ایران برای اینکه اعضای اروپایی گروه 4 به علاوه 1 اقدامات لازم برای کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا را انجام بدن و اونها این کار را انجام ندادن، در واقع ایران به صورت واکنشی و در 5 مرحله اقدام به کاهش تعهدات برجامی کرد و بعد با مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی ارائه داد اقدامات اخیر از جمله غنی‌سازی 20% رو انجام داده. متاسفانه اینجور به نظر میرسه که غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها همواره در مقام مدعی ظاهر میشن و با اینکه دولت بایدن به خوبی آگاه هست که این آمریکا بوده که در این زمینه مقصر کامل هست و هیچ گونه تقصیری در زمینه عدم اجرای برجام متوجه ایران نیست، اما در بره کنونی هم باز خواهان این هستن که ایران ابتدا به تعهدات برجامی خودش برگرده. خب اگر این روند ادامه داشته باشه با توجه به موعدی که مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود مشخص کرده، ایران در 21 فوریه فکر میکنم اقدامات لازم رو انجام بده که از جمله اونها کاهش شمار بازرسان آژانس در ایران و همچنین تعلیق اجرای پروتکل الحاقی خواهد بود که مسلماً این اخبار بدی برای غربی ها هست و اونها زمان چندانی تا در واقع تدارک در واقع اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع امن ندارن و اگر همین موضوع رو بخوان ادامه بدن میشه گفت که تقابل ایران و غرب که اکنون آمریکا و اروپا در جبهه واحدی دارن عمل میکنن وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
آقای میرطاهر، در رابطه با نقش اروپایی ها هم صحبت بفرمایید. فرانسه اعلام کرد که حاضر به عنوان میانجی صادق و امین در بحث آمریکا و ایران پیرامون برجام صحبت بکنه. آیا به نظر شما نظراتی که اروپایی ها دارن در قبال برجام آمریکایی ها را وادار خواهند کرد که بدون هیچ گونه پیش شرطی به برجام برگردن؟
اروپایی ها در این زمینه بازی دوگانه ای رو انجام میدن. از یک طرف آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا مدعی هست که بایستی سیاست دیپلماسی حداکثری در قبال برجام و ایران اعمال بشه و از سوی دیگر آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه از تشدید فشارها به ایران، لزوم مشارکت دشمنان منطقه‌ای ایران در مذاکرات آتی و همچنین گنجاندن مسائل غیر هسته‌ای در مذاکرات برجامی سخن به میان میارن و این نشون میده که اروپایی ها در دوره بایدن قصد دارن در زمین آمریکا بازی کنن و به این ترتیب من فکر میکنم ما در آینده شاهد شکل‌گیری مجدد یک جبهه آمریکایی اروپایی خواهیم بود شبیه اون چیزی که در دوره زمامداری باراک اوباما رخ داد و این مسئله باعث خواهد شد که به احتمال قوی تعارض ها و تنش ها و اختلافات بین دو طیف شرقی و غربی گروه چهار به علاوه یک تشدید بشه. به هر حال روسیه و چین از مواضع اصولی ایران همواره حمایت کردند و خواهان این هستند که غربی ها مخصوصا آمریکا هم تعهدات برجامی رو انجام بده و هم به برجام برگرده و در این حال از مطرح کردن موارد غیر هسته‌ای مثل توانمندی موشکی یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران خودداری کنه، در حالی که متأسفانه ما شاهد این هستیم که اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها در این زمینه هم‌نوا شدن و این مسئله می‌تونه در آینده به افزایش بحران در این زمینه بیانجامد.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقت شما بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران صدای ما را میشنوید. اولین بخش خبری نیمروزی به سمع شما عزیزان رسید. دعوت میکنم که گزارش ویژه را بشنوید.
بنام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انقلاب اسلامی خالق نخبگان و قهرمانان عنوان گزارش ویژه امروز است. از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب، توسعه علم و دانش جایگاه رفیعی در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه رهبر فقید آن یعنی امام خمینی رحمت الله علیه داشت، چرا که این رویداد بزرگ در صدد پاسخگویی با یکی از مطالبات تاریخی ملت ایران یعنی دستیابی به توسعه و پیشرفت بود و تحقق این مهم امکان پذیر نبود جز با اتکا به علم و دانش. هنوز یک سال از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق با شعار فتح سه روزه به ایران حمله کرد و جنگ نابرابر و 8 ساله را به ایران تحمیل نمود. با این حال نقطه برجسته در این جنگ حضور بیشمار جوانانی بود که سنگر دانشگاه و مدرسه را رها کرده به فرمان امام خمینی و سوی جبهه های نبرد شتافتند. در این جنگ جوانان غیوری شناخته شدند که هر یک در ایمان، جهاد و مقاومت در نوع خود بی‌نظیر بودند. آنها در روزهای سخت جنگ تحمیلی علم و ایمان را به هم گره زدند تا کشور با تمام محدودیت‌ها از توان رویارویی با دشمنان برآید. جوانان نخبه دانشگاهی در همان سالها برای خودکفایی کشور جهاد سازندگی را راه انداختند و پس از جنگ هم در تک تک روزهای حساس انقلاب جوانان ایرانی با پیوند قلبی با رهبری و اعتماد رهبر به توانمندی هایشان توانستند مراحل ترقی و پیشرفت را طی کنند و رهایی بخش عبور نظام اسلامی از گردنه ها باشند. پیش از انقلاب اسلامی هیچ نهاد متولی نخبگان وجود نداشت. پس از انقلاب اسلامی خصوصاً طی دو دهه اخیر آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری با اقداماتی مانند تأسیس نهادهای متولی شناسایی و حمایت نخبگان و ایجاد ساختارها و تشکیلات علمی و نخبگانی نقش مهمی در گفتمانسازی و جریانسازی فضای علمی کشور ایفا نمودند. در همین راستا بنیاد ملی نخبگان در سال 1385 تشکیل شد. اکنون بیش از 12,000 نخبه و استعداد برتر تحت پوشش و حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند. باید گفت برگزاری سالانه بیش از 10 دیدار عمومی با نخبگان علمی و نشست هفتگی مداوم با آنها نشان از اهتمام رهبری و پیشرفت علمی دارد. ایشان معتقد است شناسایی، پرورش نخبگان و قرار دادن آنها در یک مجموعه به هم پیوسته باعث راه افتادن جریان جهشی توسعه و پیشرفت در کشور می شود. بنابر آمار اعلام شده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران هیچ دانشمند برتر جهانی نداشته است. اما در سال 1395 طبق اعلام پایگاه معتبر بین المللی وب آف ساینس، ایران دارای 208 دانشمند برتر است که در میان دانشمندان برتر دنیا قرار دارند. این رتبه بندی بر اساس تعداد مستندات علمی در پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر در 22 رشته موضوعی انجام می‌شود. این در حالی است که اساتید حوزه و علوم اسلامی در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند. دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه در تهران، افزایش اعتماد به نفس و روحیه خودباوری را از دستاوردهای انقلاب و از مؤلفه‌های قدرت ایران می‌داند و می‌گوید
در این 42 سال مشاهده تربیت انسان‌هایی بودیم که با توکل به خدا اون روحیه هویت ایرانی، اون هویت تمدن‌ساز اسلام ایرانی رو باور کردن و در واقع در هر مشکلی تلاش می‌کنن خودشون مشکل رو حل و فصل کنن. مثال خیلی ساده شون رو می‌خوام عرض کنیم. یک سال هست که همه جهان با یک معضل خیلی عجیب و ناشناخته روبرو شده. شما نگاه کنید که این دنیا هیچ کشوری هم شرایط سخت تحریمی رو مانند ما نداشته. هیچ کشور. الان ما امروز نگاه میکنیم میبینیم که به لطف خداوند دانشمندانی داریم که اسفند پارسال ما دستکش خریدیم از انگلستان. دستکش و اجازه ورود به کشور نداد. ما روی بیمارستان ها میخواستیم. به لطف دانشمندان بچه های دانشبنیان اردیبهشت امسال این بچه ها کیت تشخیص کرونا رو ساختن با استاندارد جهانی و هر کیت تشخیص رو با $300 به اتحادیه اروپا فروختن. و اینکه الان همین بچه ها، همین آدم ها با اون توکل به خدا، با اون خودباوری واکسنی رو ساختن که سوئیس اعلام میکنه من ترجیح میدم وقتی واکسن ایرانی در واقع آماده شد از واکسن ایرانی خریداری بکنم. اینی که تو دنیا ما چند تا کشور داریم که تونستن با اعتماد به نفس برن سراغ ساخت واکسن. از مجموع حدود 200 کشور دنیا 15 تا کشور نرفتن. چند تاشون موفق شدن. چند تاشون در واقع مشتری خارجی پیدا کردن. انقلاب اسلامی مهمترین دستاوردش این بود که به ملت ایران روحیه خودباوری داد. جوانان این کشور روحیه خودباوری داد. این جمله حضرت امام رمز دستاوردهای انقلاب اسلامی است. ایشون فرمودند ما انقلاب کردیم تا جوان ایرانی بداند هیچ چیز از جوان اروپایی و آمریکایی کم ندارد و اگر بخواهد، اگر به خدا توکل کند، اگر توانایی خود را بشناسد، قادر به انجام هر کاری خواهد.
غلام حسین رحیمی، دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران هم با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در بروز خودباوری در جوانان اظهار کرد، در گذشته اگر می‌خواستیم هیئت علمی در دانشگاه استخدام کنیم، این فرد را باید لزوماً به خارج می‌فرستادیم تا دوره دکتری را بگذراند. ولی امروز بیش از 20 هزار دانشجوی خارجی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ایران تحصیل می‌کنند. رحیمی تأکید کرد کیفیت مقالات ایرانی هم رتبه 15 را در دنیا دارد و اکنون اساس مقالات را در چند سال اخیر بر رشد کیفی پایه نهاده ایم. و این رویه را مقدمه‌ای برای مرجع شدن ایران در عرصه علمی عنوان کرد و گفت
ما آماری که تا 2 ماه قبل داشتیم، رتبه ما از 15 به 14 تقدیر پیدا کرده بود در سطح دنیا و فکر میکنم اشارم نه آخرین آماری که داریم بررسی میکنیم رتبه ما بهتر از حتی 14 باشه، یعنی از نظر کیفیت مقالات ما رتبه 14 یا 13 یا 12 رو خواهیم داشت. در بعضی از زمینه‌های به خصوص در حوزه فنی مثل نانوتکنولوژی، نانوساینس، رتبه ما زیر 10 در سطح دنیا. این توفیق به هر حال بزرگی است برای جمهوری اسلامی که به رغم همه تهدیدها و مضیقه‌ها الحمدلله به این جایگاه علمی دست پیدا کرده. من فقط اینو بگم که در بعضی از حوزه‌ها که رتبه ما زیر 10 میشه، جای شگفتی برای داوران بیرون از مرز خود ما داره. در حوزه توسعه فناوری خوشبختانه با احداث قریب به 200 مرکز رشد در سراسر کشور، با احداث بیش از 40 پارک علم و فناوری در سراسر کشور و همینطور مراکز متعدد نوآوری و خلاقیت به کمک معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، داره یک زیست بوم به تدریج ملی توسعه فناوری و به خصوص فناوری های پیشرفته در سطح کشور داره شکل میگیره. هر چقدر این زیست بوم قوی تر باشه، اون وقت تجویش های دانشگاهی ما هم بیشتر به طرف میشه گفت تقاضا محور شدن و کارفرمایی شدن پیش میره و این مسیری است که الحمدلله داریم ما طی میکنیم و هر سال که میگذره تعداد هسته ها و واحد ها و شرکت های فناور ما در این بسترهایی که اشاره کردم داره بیشتر میشه و ما همین الان خوشبختانه قریب به 6000 شرکت دانش بنیان داریم که از این تعداد حدود 1700 شرکت دانش بنیان در پارک های ما مستقر هستند.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
بر شما درود ای دلاوران، عهدتان مدام با پیامبران، ای ظفر آفرین خلق قهرمان، زال گون است و شد گشت خاوران.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همگام با ولایت.
حادثه 19 بهمن 57 یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است. این شگفتی سازی ها یکی دوتا و صد تا نیست، هزاران شگفتی سازی در طول این سالها دیده شده. جزو اولین و مهمترین هاش یکی روز 19 بهمنه. اینی که یک بخش مهمی از ارتش طاغوت خودش رو جدا کنه از بدنه ارتش و بیاد اظهار تبعیت از امام و پیوستن به مردم بکنه، خیلی حادثه مهمی بود. این موجب شد که کل بدنه ارتش تشویق بشوند به پیوستن به جمهوری اسلامی و سران اون روز ارتش هم وقتی واقعیت رو مشاهده کردن ناچار اظهار بی‌طرفی کردن در قبال انقلاب، در حالی که بی‌طرفی اونا معنی نداشت. ارتش نظام طاغوت چطور میتوانه در دفاع از نظام طاغوت بیطرف باشه؟ اما اظهار بیطرفی کردن، چاره ای نداشتن. دیدن بدنه ارتش کلن به مردم پیوسته است، تقریبا به طور مجموع. این شبیه معجزه بود، واقعا کار معجزه آسا. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود، با مردم که ارتباطی نداشتن اونها، به مردم که متکی نبودن. تکیه اصلی در داخل، حالا در خارج با آمریکا، در داخل به ارتش و ساواک. و همین تکیه گاه و همین نقطه امید شیاطین تبدیل شد به یک عامل مهمی در به زمین زدن شیاطین. این معجزه است دیگه. یعنی واقعاً این عامل قدرتمند، یکی از عوامل قدرتمند پیروزی انقلاب همین پیوستن ارتش به مردم بود. اگر این نمی‌شد و میان مردم و ارتش درگیری به وجود می‌آمد، فجایعی رخ می‌داد. خود این پیوستن ارتش که با پیشقراولی نیروی هوایی اتفاق افتاد، این موجب این شد که انقلاب بدون اون مشکلات عجیب و سنگین غیر قابل محاسبه بتوانه پیروز بشه. البته آمریکایی‌ها تا لحظه آخر به ارتش امیدوار بودند. اونا تصورشون این بود که ارتش میتوانه بیسته و طراحی کرده بودند. شاید اینها رو در بعضی از منابع دیده باشید، ولی دقیقه این حرف دقیق و قطعی است. طراحی یک کودتایی رو کرده بودن که در ماه بهمن باید اتفاق می افتاد. این کودتا با بایستی سران و پیشروان انقلاب رو دستگیر میکرد، با مردم با خشونتی ده ها برابر 28 مرداد برخورد میکرد و همه موانعی رو که موانع انسانی که در مقابلش بود از سر راه بر میداشت. این طرح آمریکا. جنرال هایزر معروف که جزو برجستگان آمریکایی مأمور در ناتو بود اون روز و مکرر ایران می آمد و می رفت، او در خاطراتش اینجور میگه، میگه که جنرال براون که وزیر دفاع آمریکا بود در دولت دموکرات اون روز، اون روز هم اتفاقا دولت حاکم بر آمریکا مال حزب دموکرات بود، وزیر دفاعش جنرال براون به این آقای هایزر مجوز داده بود که حتی به قیمت کشتار ده ها هزار نفر از مردم مانع سقوط رژیم شاه بشه، یه چنین کودتایی بنا بود اونجا انجام بگیره. خب یکی از چیزهایی که این نقشه شیطانی رو باطل کرد همین حرکت نیروی هوایی بود، یعنی این آمدن هیچ، شاید خود اون جوانایی که بنده اونجا شاهد بودم و از نزدیک دیدمشون، این جوانایی که آمدن مدرسه رفاه و با امام بیعت کردن، شاید تصور هم نمی کردن که کار اینها اینقدر حائز اهمیت.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق برنامه‌های ما هم قابل شنیدن است. دعوت میکنم که در این ساعت علاقمندان برنامه گلچین موسیقی با این برنامه همراه باشند.
که سفر کردم
سرزمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام او که همه چشم به لطف و عنایتش داریم، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از این که امروز هم همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از شما سپاس. انشالله که ساعت و لحظات خوبی در انتظارتان باشم. انشالله که نیم ساعتی که قرار است همراه ما باشید، در کنار ما باشید، هم بتانیم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنیم. امروز هم با آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز در خدمت شما هستیم. شمایی که پیامک زدین به این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. خب دوستان عزیز، برای امروز اولین آهنگ انتخاب کردیم با صدای محسن یگانه. انشالله که بشنویم.